وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاد شد. بعضی از مردم ماسک نمیزن، مثلا دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون و دکتر زیاد. مامان امبرای سلامتی خاله مرزیه مامه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگاسی رو یاد دادن. تو ولی حلیل عظیم لا اکراه فدی قطع سوگن روشت و من القای برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برکرم. مثلا خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا هم خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو به هم خطر من دادیم.
پخش شبکه رادیوی اقتصاد اوقات خوبی رو برای شما هموطنان عزیز ارجمند آرزو میکنه. دعوت میکنم تا الان شنونده معمای توسعه باشید.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه ی تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم ها بازی بدن.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه. سال 1398 سال پر التهابی برای کشور بود. برخی نارامی ها در برخی شهرهای ایران دیده شد، اما رسانه هایی در لندن بسیار تلاش کردند ابعاد ملی به این شورش ها بدهند.
در ایران نشانه هایی از خشم افکار عمومی،
تجمعات مردم در شهرهای مختلف،
در تجمعات امروز
مردم انگشت اشارهشان جای خوبی گرفتن.
جالبه که در یکی از این تجمعات فردی حضور داشته باعث تعجب همه شد. او قبلا هم درباره فضای ایران زیاد صحبت کرده بود، سفیر انگلیس، مردی که فارسی را هم خوب صحبت می‌کند.
در سال آینده جامعه بین الملل به ترغیب ایران برای عمل به استانداردهای حقوق بشر بین الملل که شامل محاکمات عادلانه و آزادی بیان است ادامه خواهد داد.
او در یکی از این تجمعات دستگیر شد، البته چند ساعت بعد به خانه اش برگشت، اما مجلس ایران واکنش نشان داد.
بالاخره ما نفهمیدیم اینجا سفارتخانه است یا مرکز فرمانده آشوب.
از سفیر انگلیس هم میخوان که به این نوع حرکاتش پایان بده و ایران رو هم ترک کنه تا قبل از اینکه ملت ایران اون رو بیرون نکردن.
نکته جالب ماجرا آن بود که در تاریخ گذشته ایران انگلیسی ها همیشه علاقه خاصی داشتند در امور ایران دخالت مستقیم کنند. یکی از جلوه های آن هم به دهه 30 شمسی برمی گردد. بعد از موفقیت دولت مصدق در عبور از فشارهای بین المللی و موفقیت در شورای امنیت و دادگاه بین المللی لاحق، تلاش جدید از سوی انگلیس در داخل کشور شروع شد، ایجاد اختلاف در نیروهای نهضت.
جنرال زعیم هم مثل مصدق با آمریکایی ها نزدیک شده بود، ولی با یک عملیات حساب شده کلکش رو کندیم. البته وضعیت ایران به مراتب سخت‌تر از سوریه است. همکاران ما در مطبوعات باید حملات بیشتری به آمریکایی‌ها بکنن. تود نفتی هم باید تحرک بیشتری داشته باشن.
به این ترتیب آمریکایی‌ها مجبور میشن مواضع خودشونو تغییر بدن. البته در این خصوص ما چشم امید زیادی به فعالیت‌های آقای ریپورتر داریم.
مطبوعات با من. البته آقای ریپورترم کمک میکنم.
آقای دریک، شما قصد دارین در ایران هم مثل سوریه کودتا را بندازین؟
اگه مجبور بشیم، بله. ولی تا اون موقع خیلی کار داریم. کودتا گام آخره. نهضتی که تا این اندازه در قلب مردم رسوخ کرده رو نمیشه با کودتا از پا درش آورد. باید وحدت و همبستگی نهضت از بین بره.
هر طور شده باید فدایان اسلام رو در نظر مصدق پایین بیاریم.
فشار اقتصادی در داخل کمک کرد تا نیروهای ناراضی دور هم جمع شوند و سوی امکان هزینه کردن برای ایجاد شورش هم پایین بیاید. در که شرایط آن روزها برای شکست دولت مصدق خیلی الزامی است. دکتر مهدی حسینی، کارشناس حوزه انرژی و معاون پیشین وزیر نفت:
فاصله خیلی زیادی مصدق در کار نبود، برای اینکه از زمانی که ملی کرد صنعت رو تا کوتاهی به سش مرداد زمان زیادی طول نکشید. در اون دوره ما شاهد تحریم ها بودیم و صنعت نفت تحویل شده بود، ولی تحویل به صاحب خلیت کردیم از خارجی ها، ولی صنعتی بودش که ما نمیتونستیم تولید و فروش داشته باشیم و حتی پالایشگاه آبادان اونم درست نمیتونست اداره بشه. طبیعتا ما با بحران اقتصادی سنگین در اون سالهای اول ملی شدن صنعت نفت و فشارهایی که انگلیس ها میآوردن روبرو بودیم که ناچارم شاید بعضی از گروه‌هایی رو که تونستن در جریان کودتا جذب بکنن، اونها هم تونستن به صورت از ریشه اقتصادی این جماعت رو، گروه‌هایی رو بتونن دور خودشون جمع بکنن و کودتا رو در داخل این بخشی که داخلی‌ها کمک کردن ازش استفاده بکنن. فشاری که رو مردم بود، فشار اقتصادی که وجود داشت، میتونست زمینه رو فراهم بکنه برای یک شورش گروه‌های فرودستی که جماعت میتونستن اونها رو سازماندهی بکنن.
در اوایل زمانش انگلیسی‌ها از کشور خارج شدن، اسناد سری از مکاتبات آنها توسط نیروهای دکتر بقایی کشف شد. قرار شد کمیسیونی مرکب از نمایندگان مجلس و دادستانی تشکیل شود و اسناد را بررسی کند و کسانی که خیانت آنها محرز شود مورد بازخواست قانونی قرار گیرند. دکتر ملک اسماعیلی، معاون وزارت دادگستری، درباره این اسناد به مجلس گزارش داد.
اینها تلگراف هایی است که بین تهران و آبادان و لندن در سالهای 28، 29 و 30 بین شرکت سابق نفت و مراکز مزبور مبادله شده و اغلب مربوط به دستورهایی است که راجب قرارداد الحاقی دادن یا اینکه نظریات خودشان را مبادله کردند. همچنین یک قسمت دیگر عبارت از خلاصه مقالاتی است که در سنوات اخیر در جرایت مرکز درج شده و روی بعضی از آنها با ماشین تحریر به زبان انگلیسی قید کردند که فلان مقاله به دستور شرکت نفت و یا اینکه فلان مقاله به الهام شرکت نفت درج شده و یا اینکه برای درج در روزنامه تهیه گردیده است.
دکتر مصدق نخست وزیر بر اساس همین اسناد گزارشی تهیه کرد تا در مجلس بخواند، اما برخی نمایندگان وابسته با خروج از جلسه آن را از رسمیت انداختند.
اومدی مکی جان، امروز روز بزرگیه. امروز در صحن مجلس دست عده‌ای از جاسوسای انگلیس رو در شرکت نفت رو میکنم.
اشاره کرده بودیم، ولی مگه هنوز نرفتن؟
نه نرفتن، قصد رفتنم ندارم، باید اخراج بشن. هنوز پسمونده های استعمار در دستگاه نفت دارن جولون میدن، دارن نفت رو به نفع اربابای انگلیسیشون غارت میکنن.
پس میرم تو سن تا شرایط برای سخنرانی آماده کنم.
برو مکی جان، منم الان کارم تموم میشه میام. برو.
نماینده ها ابستراکسیون کردن آقا.
باید نام کسانی که به این جلسه نیامدن به مردم ایران گفته بشه. آقای رئیس، باید نام کسانی که سخنرانی نخست وزیر رو رسمیت نمیشناسن به مردم ایران گفته بشه. باید معلوم بشه چه کسانی میخوان انگلیس ها خاک ایران رو ترک نکنن.
آقایون، کسانی که امروز به مجلس نیومدن نمیخوان که انگلیس از ایران بره. چرا؟ چون بی پدر میشن.
این مسئله مهمه، خواهش میکنم بریم بیشه دیگه. بریم.
یک قسمت عمده ایجاد اختلاف در کشور و ایجاد آشوب بر عهده حزب توده. آنها اصرار داشتند بگویند دست غرب در موفقیت‌های نفتی ایران و کابینه مصدق دیده می‌شود. عوامل حزب توده چندین تظاهرات و شورش بزرگ راه انداختند. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ ایران معاصر:
سال 30 تا اواسط 31 حزب توده با عنوان
که دولت امپریالیستیه، وابسته به امپریالیسته، در کارخونه جات و مراکز حتی دهقانان و کشاوردان و تحریک به تظاهرات و اعتصاب و یا بالا بردن مطالبات میکرد. یعنی یک انسجام معقولی نشیم. از سال 31 که اختلاف گسترش پیدا کرد، دیگه دولت در حقیقت سیر نزولی رو طی کرد، بخش عمده ای از جامعه رو، پشتیبانی جامعه رو از دست داد، یه بخشی هم وقت خودش رو صرف کوبیدن مخالفین کرد، دیگه از اون مسیر اصلیش متاسفانه خارج شد. اگرچه باز تاکید میکنیم که بخش عمده این عملیات توسط سیا و اینتلیجنس سرویس صورت میگیره و اتفاقا هم در خاطرات این منعکسه، هم در اسناد که هر کدوم مثل برادران رشیدیان و امثال اینها، فرمون فرما، تقی‌زاده، سید ضیاءالدین طباطبایی با باندش برای انگلیس چی جونه کار میکردن، بخشی هم که در حزب ایران و مطبوعات بودن، اصل چهار ترومن که در حقیقت یک ساختار اطلاعاتی برای سازمان سیا در ایران بود، اونها هم در گسترش تشنج و اختلاف چه حرکت هایی دادن که دولت رو به انفعال انداختن، از اون حالت یک روند مثبت سازندگی به یک انفعال و کارهای فرعی انداختن.
در دیگر سو بسیار تلاش شد بین دکتر مصدق و آیت الله کاشانی هم اختلاف ایجاد شد. همچنین برخی در دولت تلاش کردند همه خواسته هایی که قبلا مورد توافق نیروهای مذهبی و ملی‌گرا قرار گرفته بود به فراموشی سپرده شوند.
نخست وزیر به هیچ کدوم از وعده هاش عمل نکرده. قرار بود شرابخونه ها تعطیل بشه که نشد. قرار بود جلوی ترویج بهائیت گرفته بشه که نشد. چند روز پیش آقای فلسفی به قصد شکایت نزد نخست وزیر رفته بود. به ایشون هم بی‌احترامی کردن. اخیراً هم جبهه ملی به فدایان اسلام تهمت زده که با عوامل انگلیس در ارتباط هستن. به ما میگن فدایان انگلیس؟ واه مصیبته.
اما در آن شرایط که کشور نیاز به آرامش داشت، یک بحران دیگر رخ داد که انرژی زیادی از کشور گرفت و مدیریت اقتصادی را به حاشیه راند. ماجرا از درخواست جدید مصدق شروع شد.
آیه دکتر مصدق؟
علازد، با شروع مجلس 17 چاکر مجدداً اعضای کابینه جدید رو معرفی و تقدیم حضور میکنم. مطالعه بفرمایید.
چرا جلوی وزارت جنگ خالیه؟ وزیر جنگ کیه؟
چاکر خودم عهده‌دار وزارت جنگ خواهم بود.
شخص مورد اعتمادی رو پیدا نکردید؟ یا نظریه خاصی درباره وزارتخونه دارید؟
علازد، بنده در دوره ششم مجلس که نماینده ملت ایران شدم، هرگز برای سلطنت پدر شما سوگند وفاداری یاد نکردم. اما در دوره 14 برای سلطنت شما قسم خوردم و فکر میکردم که بین من و شما باید اعتمادی وجود داشته باشه.
پدرم وقتی که میخواست بیاد سر کار، اول وزارت جنگ و عهده‌دار شد، بعد نخست وزیری، بعدم سلطنت. شما که اهل این صحبت ها نیستید، برای چی میخواید وزارت جنگ عهده‌دار بشید؟
تصدی وزارت جنگ از سوی چاکر به خاطر جلوگیری از مداخله فرماندهان ارتش و برخی از عمرای بازنشسته و عمال انگلیس در انتخاباته، به دلیل اینکه تحریکات قطب مخالف زیاده، در بعضی از ولایات هم در انتخابات تقلب شده، فرماندهان لشکرها هم که از چاکر اطاعت نمی کنند اصلا وزارت جنگ رو به حساب نمیارن. از طرفی هم کنسولهای انگلیس در شهرهای عراق عشایر رو تحریک می کنند که به مرزهای غربی کشور حمله کنند. علاوه‌ازت ملاحظه فرموندن در زابل چه اتفاقی افتاده؟ فرماندار جوان منطقه رو به همراه عده‌ای از انجمن نظارت بر انتخابات سر بریدن. فدوی زمانی میتونم بر اوضاع مسلط بشم و از تحریکات مصون بمانم که ارتش زیر نظر دولت انجام وظیفه بده.
آقای دکتر مصدق، یه دفعه اختیارات سلطنتم طلب کنید. پیشنهاد شما قابل قبول نیست آقا. اگه شما عهده‌دار تصدی وزارت جنگ بشید، من چمدونم میبندم و من به کتو ترک میکنم.
ها حالا که به چاکر اعتماد ندارید بنده استعفا میدم آقا.
مصدق جمان میکرد برای حل مشکلات نفت باید اختیارات وسیعی داشته باشد، فراتر از قانون. او میخواست انرژی ملت در این روزها را به سمت افزایش توان خودش پیش ببرند. بسیاری معتقد بودند این یک اشتباه راهبردی در دولت مصدق. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ معاصر ایران:
مصدق آرام آرام رفت به این سمت که در واقع موقعیتی کسب کنه که نه مجلس و نه شاه و نه ارتش نتوانن علیه او کاری بکنن. لذا چند مسئله رو مطرح کرد، از جمله اینکه گفتش که من برای اینکه اوضاع کشور سر و سامان پیدا بکنه نیاز دارم به اینکه 2 سال اختیارات تام بگیرم، به عبارتی که مجلس و از کنم مراجع دیگر قانونی کشور هیچ کاری من نداشته، من هر کاری دلم خواست بکنم. دوم این که به شاه گفت باید اختیارات نیروی مسلح به من بدین و هیچ گونه دخالت شما در کار نیروی مسلح نداشته باشین، برای اینکه احتمال میداد مبادا که مثلا از طریق ارتش مثلا کودتا بشه جلو اونم گرفته بشه. ولی خب نه مجلس موافقت کرد با اختیارات تام مصدق، گفتن که هیتلر هم یه بار اختیارات تام گرفت آلمان رو به اونجا کشون، شاه هم با اینکه ارتش رو به دست مصدق بده موافقت نکرد. لذا در 25 تیر 1331 مصدق به بهانه اینکه نمیذارن من کار بکنم یا نمیتونم کار بکنم استفاده.
اما این گره با دست باز نشد. شاه با رفتن مصدق موافقت کرد و احمد قوام برای این پست انتخاب شد. نخست وزیر جدید که بسیار سیاستمدار کهنه‌کاری بود بیانیه تندی در رادیو خواند و اوضاع را متشنج کرد.
ملت ایران، بدون اندک تردید و درنگ دعوت شاهنشاه مطبوع و مفخم خود را به مقام ریاست دولت پذیرفته و با وجود کبر سن و نیاز به استراحت این بار سنگین را بر دوش گرفتند.
ایران دچار دردی عمیق شده و با داروهای مخدر دیگر امکان پذیر نیست. من به همان اندازه که از عوام فریبی در امور سیاسی بیزارم،
در مسائل مذهبی اصریا و سادسی منزجرم. کسانی که لطمه شدیدی به آزادی وارد ساختند، زحمات بانیان مشروطیت را از نیم قرن به این طرف هدر دادند. وای به حال کسانی که در اقدامات من اخلال نمایند و در راهی که در پیش دارم مانع بتراشند یا نظم عمومی را برهم بزنند. این گناه شوبگران با عکس العمل شدید از طرف من روبرو خواهند شد و چنان که در گذشته نشان دادم، بدون ملاحظه از احدی و بدون توجه به مقام و موقعیت مخالفان، کیفر اعمالشان را در کنارشان میگذارم. حتی ممکن است تا جایی بروم که با تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل و محاکم انقلابی زده، روزی صدها تبهکار را از هر طبقه به موجب حکم خشک و بیشفقت قانون قرین تیر روزی سازم.
ملت ایران، من به اتکای حمایت شما و نمایندگان شما
این مقام را قبول کردم و هدف نهاییم رفاه و سعادت شماست و به عموم اخطار می کنم که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد.
تهران، 27 تیر ماه 1331، قوام السلطنه.
بعد از آن بود که آیت الله کاشانی در حمایت مصدق وارد عمل شد. پیوند مصدق و کاشانی باز هم به حل مشکل کمک کرد. دکتر مرتضی ویسی، کارشناس تاریخ، در این باره میگوید:
شاه احساس کرده بود که جایگاهش متزلزله و باید نیروهای مردمی کنار رونده بشن و خودش یک کتاز میدان سیاست بشه. و مهمترین واقعی که استارت این قضیه رو زد، ترور شاه در درب دانشگاه تهران بود سال 1327. و بعد از این جریان بود که شاه میخواست ذره ذره مردم رو کنار بگذاره، اما با شروع شدن جریان ملی شدن صنعت نفت در مجلس 16 و اینکه احیای مفهوم ملیت و مردم، دوباره نیروهای مردمی احساس زنده بودن و پویا بودن کردن. اما به تدریج وقتی که اختلاف شاه و مصدق عینیت بیشتری پیدا کرد، مصدق در سال 1325 تیر استعفا داد و قوام روی کار اومد با بیانیه مشهور به کشتیبان را سیاست دیگر آمد. و بعد از این جریان بود که آیت الله کاشانی به عرصه سیاسی و رهبری حرکت‌های مردمی دخول پیدا کرد و وارد شدند. برنامه مطبوعاتی معاوضه خودشون رو اعلام کردن و در سال و در 28 تیر بیانیه خودشون رو مبنی بر این که برادران دینی و رزمندگان و برادران اسلامی و دینی وارد خیابون بشن و علیه قوام فاخیزن. وقتی که آقای مصدق استعفا دادن، خودشون رو بازنده این بازی دونستند و فکر کردن که نقششون و بازیشون تموم شده. اما با ورود آیت الله کاشانی به جریان قیام سیتی، باز هم تعامل بین روحانیت و مردم در تاریخ ایران یک بار دیگر احیا شد و مصدق یک بار دیگر در تعامل بین نیروهای ملی و نیروهای دینی خودش رو زنده دید در عرصه سیاست. در واقع میشه گفت این در قیام ستیر مصدق مدیون به آیت الله کاشانیه.
در آن روزها ساعت به ساعت خبر جدیدی میامد. در نهایت آیت الله کاشانی در بیانیه‌ای به سرعت از قوام خواست تا استعفا بدهد و همه چیز به قبل از 25 تیر 1331 برگردد.
آقای قوام السلطنه ابتدا تهدید کردند، بعد که دیدم کارگر نیفتاد پیشنهاد کردند که سکوت کنم و در ازای اون انتخاب 6 نفر از وزرا با مشورت بنده باشد. به شاه پیغام دادم اگر تا فردا برای بازگشت دولت دکتر مصدق اقدامی نکنه با جلوداری شخص خودم نوک تیز انقلاب و متوجه دربار میکنم. خطر سلطه انگلستان مجدداً ما رو تهدید میکنه و دولت قوام ضعیف برای مقابله. حمایت ما از دولت و دکتر مصدق دلیل داره. ایشون در جریان ملی شدن صنعت نفت در مقابل انگلیسی‌ها با من همسنگر هستند. ایشون جدیت دارن. باید به پا خیزید، قیام کنید.
مردم به خیابان ها ریختند و در درگیری ها چند نفر هم شهید شدند. درسی تیر و اوضاع پایتخت و چند شهر به هم ریخت. کاملا معلوم بود خشونت بسیاری در بین مردم و حکومت پهلوی وجود دارد. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ، از آن روز به خصوص می گوید.
در روز سی تیر مردم با شعار یا مرگ یا مصدق به خیابان ها اومدند و نیروهای دولتی هم در مقابلشون ایستادند. اونها مقاومت کردند، سرانجام به تیراندازی کشیده شد. البته تنها در تهران به رگبار مسلسل ها اقدام شد. در شهرستان ها به درگیری های غیر مسلحانه با نیروهای دولتی کشیده شد و لذا ما در شهرستان ها کشته ای رو نداریم در سی تیر، اما در تهران تعدادی کشته شدن، در اون تعدادی هم زخمی شدن و کشته شدگان در ابن باوه تهران دفن هستن که معروف به شهدای سی تیر. یعنی که در روز سی تیر واقعا دولت و شاه دربار و انگلیس کن تصور نمی کردن که با یک دعوت و یا حکم آیت الله کاشانی اینطور مردم بیامدن مقابل تانکای دولتی بیستن. اما وقتی که دیدن قضیه جدیه خیلی زود عقب نشینی کردن.
در نهایت ترس شاه از ورود مردم به کاخ و به هم ریختن تشکیلات سلطنت باعث شد دربار عقب نشینی کند و مبارزه موفق شود.
قربان، تعداد کشته ها بالا رفته، شهر اصلا قابل کنترل نیست.
عرض کردم خدمتتون اوضاع هر لحظه داره وخیم‌تر میشه.
کاشانی تمام برنامه های ما رو ریخت به هم.
جسارتم قوامم تند رفت، بهانه دست کاشانی داد. اگر این فشار نظامی،
حرف زیادی نزن. اگر ما کوتاه نیم کاشانی تمام تهدیداشو عملی میکنه، مردم میریزن توی کاخ. اون وقت میدونی چه اتفاقی رخ میده؟ اون وقت فقط قوام نیست که باید بره، منافع سلطنت ازت چیزی برام مهمتره. به قوام بگید هر چه زودتر استعفا کنه، طوری که به گوش کاشانی هم برسه.
برادران گوش کنین، گوش کنین.
بهتره دیگه برگردیم به خونه هاتون. اعلام کردن قوام السلطنه استعفا داده. ما پیروز شدیم. دکتر مصدق حتما تشکیل دولت میده. خدا حفظتون کنه.
سلام بر کاشانی.
سلام بر کاشانی. سلام بر کاشانی. سلام بر کاشانی. سلام بر کاشانی. سلام بر کاشانی.
سلامتی علمای اسلام سلام.
سلام بر کاشانی.
قدرت مدیریت نهضت ملی شدن صنعت نفت در ماجرای سی تیر بر همگان مشخص شد و با وجود آنکه بیش از یک سال و نیم از تحریم اقتصادی می‌گذشت، اما حمایت مردم در اوج بود. بعد از این ماجرا بود که انگلیس تصمیم گرفت از ترکیب قدرت نرم و قدرت سخت خود برای براندازی نهضت ملی شدن صنعت نفت استفاده کند. در برنامه بعد خواهیم پرسید چگونه انرژی جامعه تحلیل رفت و کودتا در 28 مرداد 1332 انجام گرفت.
از تهران پخش شبکه رادیوی اقتصاد با شما گفتگو میکنیم. وقت بخیر. ساعتی دست داد تا دقایقی کوتاه از پخش شبکه رادیوی اقتصاد با شما گفتگو کنیم. یادآوری میکنم که مثل همیشه شما هم فرصت گفتگو با ما رو دارید. در صورت تمایل شماره پیامک 3637 پل ارتباطی شما با ماست. موفقیت یک نقطه نیست که بخواید بدوید و به اون برسید، بلکه یک مسیر همیشگی. دوستان، عادت‌ها میانبرهای ذهنی هستند که از روی تجربه ها مفیده.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.